بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، الحمد لله على عفوه بعد قدرته، الحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را دعوت میکنم و توصیه میکنم و نیز خود را به رعایت تقوا و اهمیت دادن به اوامر الهی و دقت در کارهای خود، گفتار خود، کردار خود و در دست گرفتن زمام این نفسی که ما را به هلاکت می کشاند. امروز روز 21 ماه رمضان است و روز امیر المؤمنین علیه السلام است. اگرچه که در دنیای اسلام، در تاریخ اسلام اگر با چشم انصاف نگاه کنیم، همه روزها متعلق است به علی ابن ابی طالب علیه السلام، لکن شیعه اون حضرت امروز حال و هوای دیگری دارد. یاد امیرالمؤمنین بر همه چیز و همه جا گسترده است. بنده امروز به مناسبت یاد امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه اول را اختصاص دادم به بیان وصیت‌نامه امیرالمؤمنین. چند وصیت دارد کتاب به امام حسن علیه السلام، کتاب به امام حسن و امام حسین علیهم السلام، گفته های اون بزرگوار به دیگران هم همه وصیت های امیرالمؤمنین است. اما بعد از ضربت خوردن در شب 19 یک وصیت کوتاهی دارد که اون را امروز برای شما ترجمه می کنم ان شاء الله. علت هم این است که هر کسی لب افکار و روحیات و نظرات و منش خود را در اون لحظات آخر سعی می کند به بهترین و امینترین اشخاص بیان کند. خب امیرالمؤمنین اعجوبه خلقت است، مسلمان درجه اول است، تالی تلو نبی اکرم است، مقامات او در آسمان ها معروفتر است تا در زمین، مریدها و محبین او در بین ملائکه آسمان ها بیشترند تا در بین انسان ها. این انسان متصل به ملکوت، عارف به همه معارف عالیه و راقیه الهی، مجاهد درجه اول فی سبیل الله که جا هدف الله حق جهاده، همون جوری که شایسته جهاد بود اون بزرگوار جهاد کرد در همه مراحل زندگی، اون زاهد درجه یک، سیاست مدار درجه یک، زمامدار درجه یک. خب حالا یک انسانی با این خصوصیات از دنیا می رود، وقت او تنگ است، ضربت که زدن پیش از ضربت زدن هم اون بزرگوار می دانست، ضربت که زدن معلوم شد ساعتهای آخر عمر را می گذراند. حالا می خواهد به فرزندانش، به اهل کوفه، به مسلمانان سرگشته اون روزگار و به همه تاریخ پیامی را خلاصه کند و بدهد. اون پیام در این یک صفحه است، خیلی دقیق انتخاب شده است. با چشم معمولی که نگاه کنیم جملات این وصیت گاهی ممکن است به نظر ناهمخوان بیاید، یک جا یک مطلب بسیار مهم را از نظر دیدها و تحلیلهای معمولی ما بیان می کند، بعد ناگهان یک مطلبی را که از نظر ما اهمیت اونقدر ندارد می گوید. اما دید علی ابن ابی طالب دید الهی است، دید صائب است، مثل نگاه خداوند متعال به موجودات عالم کوچک و بزرگ در معیار خدایی و در دید علوی با کوچک و بزرگ در دید ما فرق دارد. لذا با این دید اگر کسی نگاه بکند، که البته ما دستمون کوتاه هست، ما تحلیل میکنیم از دور، با همین تحلیل اون وقت عبارات همخوان است، مطالب بسیار دقیق تنظیم شده است. حالا شما گوش کنید. و من وصیت له علیه السلام للحسن و الحسین علیهم السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. این وصیت را به امام حسن و امام حسین کرد، اونها را خواست، با اونها حرف زد و این کلمات را گفت بعد از ضربت. مجروح است، مریض است، تنش تبدار شده است بر اثر زهر باشد، اینها مانع سی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام. باید در همین ساعات کوتاه بین ضربت خوردن تا شهادت که کمتر از 48 ساعت است، همه کارهای واجب و لازم و درجه یک را انجام بدهد و انجام داد. یکیش هم همین بود. اینجور شروع می شود: اوصی کما به تقوی الله. بی مقدمه اولین کلمه تقواست. در اون هفته که اینجا آمدیم اجمالا راجع به تقوا عرض کردم. تقوا یعنی همه چیز یک انسان، دنیا و آخرت یک ملت. زاد و توشه حقیقی در این راه طولانی که بشر مجبور است اون را به پیماید، تقوا. اول و آخر در کلام امیر المؤمنین تقواست. اول تقوا، یعنی پسران من مراقب خودتون باشید در راه خدا با معیار خدایی. تقوا الله یعنی این. بحث ترسیدن از خدا نیست که بعضی تقوا را به خدا ترسی معنا میکنن، او هم یک ارزش دیگری است، خشیت الله، خوف الله. این تقواست. تقوا یعنی مواظب باشید هر عملی که از شما سر میزند منطبق باشد بر مصلحتی که خدای متعال برای شما در نظر گرفته است. این چیزی نیست که کسی بتواند یک لحظه اون رو رها بکند. اگر رها کردیم، جاده لغزنده است، دره عمیق است، خواهیم لغزید. تا باز یه جایی دستمون به یک مستمسکی، سنگی، درختی، بوته‌ای گیر بکنه، باز بتوانیم خودمونو بکشیم بالا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وقتی که آدم با تقوا مس شیطان را احساس کرد، فوراً به خود میاد، حواسش جمع می شود. شیطان که از ما دور نمی شود. خب پس اولین وصیت تقواست. دنبال تقوا اون مطلب دیگر، و الا تبغی الدنیا و ان بغت کما. دنبال دنیا ندوید اگر چه دنیا دنبال شما بیاد. این هم نکته دوم، این هم از لوازم تقواست. البته همه کارهای نیک از لوازم تقواست، از جمله این. نمیگوید که ترک دنیا بکنید، میگوید لا تبغیا، دنبال دنیا حرکت نکنید، طلب نکنید. در حقیقت با تعبیر فارسی ما ندوید دنبال دنیا. دنیا یعنی چه؟ یعنی آباد کردن روی زمین، یعنی احیاء کردن ثروت‌های الهی. این معنای دنیایی که گفتن نکنید، نه. دنیا یعنی اونی که شما برای خودتون و تمتعات خودتون میخواهید، برای لذات خودتون میخواهید، این رو میگوین دنیا. والا آباد کردن روی زمین اگر با هدف خیر و صلاح بشریت انجام بگیرد، عین آخرت است. او همون دنیای خوب است، دنیایی که مذمت شده است و باید دنبالش نرویم. یعنی اون چیزی که ما را، نیروی ما، تلاش ما، همت ما را متوجه خود می کند و از راه ما را باز می دارد. یعنی خودخواهی ما، خودپرستی ما، ثروت را برای خود خواستن، لذت را برای خود خواستن، این دنیاست. البته این دنیا نوع حرام هم دارد، نوع حلال هم دارد. اینجور نیستش که همین برای خود خواستن همه نوعش حرام باشد، نه، حلال هم دارد. همون حلالش هم گفتن دنبالش نرید. اگر دنیای به این معنا شد، حلالش هم خوب نیست. هر چه بتوانید همین مظاهر زندگی را و مادی را در جهت خدا قرار بدید، سود کردید و بردید، می شود آخرت. تجارت هم اگر چنانچه برای رونق دادن به زندگی مردم باشد و نه پول ریختن تو کیسه خود، می شود آخرت. و همه کارهای دیگر دنیا از همین قبیل. خب پس نکته دوم این است که دنبال دنیا ندوید و روانه نشوید در طلب دنیا، به همین معنایی که عرض شد. ضمناً اون که امیرالمومنین در این وصیت فرموده است خود اون بزرگوار آینه تمام نمای اون بوده است. زندگی او را که نگاه کنید همین حرفایی است که حالا یکی پس از دیگری مشاهده خواهید کرد. ولا تأسفا علی شیء ذوی علی شیء منها ذوی عنکما. دیگر این که اگر از همین دنیای به این معنای مذموم چیزی به دست شما نرسید و از شما منع شد، تأسف نخورید. فلان ثروت را، فلان لذت را، فلان مقام را، فلان امکان رفاه را من ندارم، تأسف نخورید. بر نداشتن دنیای به این بد تأسف نخورید. این هم جمله سوم. جمله بعد، و قولا للحق، یا بر طبق نسخه‌ای و قول الحق، فرق نمی کند. معناش این است که حق بگویید، حق را بگویید، کتمان نکنید. اگر چیزی به نظرتون حق بود، او را اونجایی که باید بیان کرد بیان کنید، مکتوم نگه ندارید حق را. بدبختی های جوامع اون وقتی شد که زباندارها حق را پنهان کردند و احیانا باطل را آشکار کردند یا باطل را به جای حق گذاشتند. اگر حق بینان و حق دانان حق را بگویند، حق مظلوم نمی شود، حق به غربت نمی افتد. اهل باطل طمع در نابود کردن حق پیدا نمی کنند. قولا للحق، جمله بعد، و عملا للاجر، برای پاداش، یعنی پاداش الهی و حقیقی کار کنید. بیهوده کار نکن انسان. این کار تو، این عمر تو، این نفس زدن تو، این تنها سرمایه اصلی توست، این رو بی خود از دست نده. اگر عمری می‌گذرانی، اگر عملی انجام می‌دهی، اگر نفسی می‌زنی، اگر قوتی را مصرف می‌کنی، این رو برای یک پاداشی بکن. پاداش چیه؟ چند تومن پول؟ این پاداش وجود انسانه؟ این پاداش عمر من است که دارم مصرف میکنم؟ خوش آمدن فلان و بهمان، این پاداش یک انسان؟ نه آقا. فلیسل، این مال جمله دیگری است از امام سجاد علیه السلام به یادم هست، فلیسل انفسکم ثمنون الا الجنه الا فلا تبیعوها به غیرها. مزد شما، پول باهای مناسب عمر شما بهشت است فقط. هر چی کمتر بگیری سرت کلا رفته است. اینها برای اجر و پاداش کار کنید. این هم عبارت بعد. بعد از اون، و کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونن. خصم ظالم باشید. خصم غیر از دشمن است. یه وقت کسی دشمن ظالم است، خیلی خوب، از ظالم بدمون میاد، دشمن او هستیم، این کافی نیست. خصم یعنی مدعیش باش، دشمنی که مدعی اوست، دشمنی که گریبان ظالم رو میگیرد. ظالم رو رها نکنید. بشریت بعد از امیر المؤمنین و تا امروز بدبخت و روسیاه شد به خاطر نگرفتن گریبان ظالم ها. اگر گریبان ظالم ها را دست های با ایمان می گرفت، ظلم در دنیا اینقدر پیش نمی رفت، بلکه بر می افتاد. امیر المؤمنین این را می خواهد. کونا للظالم خصما، خصم ظالم باش، هر کی در دنیا هر جا ظلم هست و یک ظالمی هست، تو اینجا که هستی خودتو خصم او بدان. نمیگیم حالا را بیفت برو حتما خصومت خودتو نشان بده، هر وقت و هر جایی فرصت دست داد خصم او باش، گریبان او را بگیر. وقت نمیتوانه انسان بره نزدیک، از راه دور مخاصمه میکند با کسی. امروز ببینید به خاطر عمل نکردن به همین یک کلمه وصیت امیرالمومنین چه منجلابی است در دنیا، چه بدبختی دارد بشریت، چه مظلومیتی دارن ملت ها به خصوص مسلمان ها. همین یک وصیت امیرالمومنین اگر عمل میشد، امروز بسیاری از این ظلم ها و مصیبت های ناشی از ظلم ها وجود نمی داشت. وللمظلوم عونا، هر جا مظلومی هست کمک او باش، نمیگه طرفدارش باش، نه آقا، کمک، باید کمکش کنی، هر چی می توانی، هر جور می توانی. تا اینجا خطاب به امام حسن و امام حسین است. البته این حرفا مخصوص امام حسن و امام حسین هم نیست، خطاب به اونهاست، اما مال همه است. جملات بعدی را امیرالمومنین علیه السلام عمومی می‌فرماید: اوصیکما و جمیع ولدی، به شما وصیت می‌کنم دو پسرم، به همه فرزندانم و اهلی، به همه اهل و کسانم، و من بلغه کتابی، به هر کسی که این نامه من به او خواهد رسید. با این حساب شما که اینجا نشستید، من دارم این وصیت نامه رو برای شما میخوانم، شما هم مخاطب همین کلام امیرالمومنین. همه شما را وصیت میکنم به چی؟ باز دوباره به تقوا الله، مجددا تقوا. اولین و آخرین کلمه امیرالمومنین تقواست. به دنبال او و نظم امرکم، نظم امرتان یعنی چه؟ یعنی کاراتون را که در زندگی میکنید همش منظم باشد. این معناش، خب ممکنه معناش این هم باشد، نفرمود نظم امورکم، کارهاتون را منظم کنید، نظم امرکم. مسئله اون مسئله ای که باید منظم باشد، محکوم نظم و انضباط باشد، او یک چیز است، نظم امور نفرموده است اون چیست. و نظم امرکم، میفهمد انسان او عبارت است از یک چیزی که مشترک بین همه است. به نظر من میرسد او عبارت است از همین اقامه نظام اسلامی، اقامه حکومت و ولایت اسلامی. با انضباط و نظم با قضیه حکومت و نظام رفتار کنید، بلبشو نباشد. دنیای اسلام بر اثر همین بلبشوها و به خودخوانیها بود که به آن روزگار رسید. اگر آن روزی که امیرالمومنین سر کار آمد و امت اسلام در آن روز با او بیعت کردند، همه بیعت کردند، خب پیغمبر که فرموده بود که اگر کسی امام شد و مردم او را پذیرفتند و مورد رضای خدا بود، کسی حق ندارد با او مخالفت کند. اگر به همین جمله پیغمبر عمل می شد، اون جنگ ها پیش نمی آمد، نه جنگ جمل، نه جنگ صفین، نه جنگ نهروان. اینی که کسانی به میل خود و برای دل خود مردم را هی متزلزل کنن، از این طرف بکش، از اون طرف بکش، نظام و حکومت را به هم بزنن، انضباط عمومی کشور را به هم بزنن، این اون بدبختی بزرگی است که امیرالمومنین اینجا از اون نهی میکند و به خلاف اون امر میکند. و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، سومین چیزی که در این بخش دوم وصیت می‌فرماید صلاح ذات بین است. یعنی با هم خوب باشید، دلها با هم صاف باشد، اتفاق کلمه داشته باشید، اختلاف و جدایی نداشته باشید. بعد این جمله را که بیان می‌فرماید، یک شاهد از کلام پیغمبر هم می‌آورد. پیداست که بر روی این خیلی تکیه دارد و از اون می‌ترسد، نه اینکه صلاح ذات بین اهمیتش بیشتر از نظم امر است. از باب این که صلاح ذات بین آسیب پذیرتر است، لذاست این عبارت را نقل می‌کند از پیغمبر: فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله وسلم از جدتون شنیدم که فرمود یقول صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة والصيام. صلاح ذات البین، صفای میان مردم، از هر نماز و روزه ای بهتر است. نه اینکه از همه نمازها و روزه ها، از هر نماز و روزه ای بهتر است. شما میخوای بری دنبال نمازت، دنبال روزت، خیلی خوب، یک کاری هست از هر دوی اینها فضیلتش بیشتر است. او چیست؟ او این که اصلاح ذات البین بکنی. اگر دیدی یک جایی در بین امت اسلامی یک اختلافی وجود دارد و یک شکافی وجود دارد، بروی اون شکاف را پر کنی. این از نماز و روزه فضیلتش بیشتر است. بعد که این چند جمله را بیان فرمود، حالا کلمات دیگر کوتاه، پرمغز، جانسوز و انتخاب شده: الله الله فی الایتام. یعنی ای مخاطبین من، الله الله در یتیمان. ترجمه فارسی ندارد الله الله، ما معادل نداریم براش در فارسی. اگه بخوایم ترجمه کنیم، باید بگیم جان تو و جان خدا در یتیمان. یعنی هر چه میتوانید به یتیم برسید، نباید اون رو فراموش بکن. خیلی مهم است. ببینید چقدر این انسان شناس، خدا شناس، روان شناس، دلسوز، نکته های ریز را میبیند. بله، فقط مسئله یک ترحم شخصی و یک عاطفه معمولی نیست. فرزندی که پدرش را از دست داده است، یک انسانی است که یکی از اساسی ترین نیازهاش را از دست داده است و اون نیاز به پدر است. باید شما جبران کنی یک جوری، نمیشه که جبران کرد، اما بایستی مواظب باشید ضایع نشه این جوان، این نوجوان، این کودک. الله الله فی الایتام فلا تغبو افواههم. نبادا بگذارید اینها گرسنگی بکشند. گاهی چیزی به اینها برسد و گاهی نرسد. لا تغبو معناش این است، به اینها برسید از لحاظ وضع زندگی. ولا یضیعوا بحضرتکم. نبادا اینها زایع بمانند و مورد بی اعتنائی قرار بگیرند با بودن شما. نیستید، نمیدانید، اما نبادا بگذاری شما باشی و یتیمی، یتیم هر که، مورد بی اعتنائی و اهمال قرار بگیره. تو این بیابان هر کسی دنبال کار خودش، این بچه تنها، شما نباید بگذارید. خب جمله بعد: والله الله فی جیرانکم. یعنی الله الله در همسایگان. مسئله همسایگی رو کوچک نگیرید، این بسیار چیز مهمی است. این یک پیوند عظیم اجتماعی است که در اسلام هست و بر طبق فطرت انسان هاست. منتها در پیچ و خم این تمدن‌های دور از فطرت انسانی این چیزا گم شده است. چند سال توی خانه زندگی میکند، نمیداند که اون خانه بغلی کی هست چی هست. خب کی پس به نیازها و ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهای افراد در هنگام بلاها و مشکلات رسیدگی بکند؟ اگر همین یک حکم را شما عمل بکنید، آقا همسایتون را رعایت کنید، همسایه را رعایت کنید، نه فقط از لحاظ مسئله اقتصادی و مالی که اون هم مهم مسئله، البته از همه جهات، از جهات انسانی، ببینید چه الفتی در جامعه به وجود میاد، چطور دردهای مشکلی دوا پیدا میکند. خب فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، این وصیت پیغمبر است که ما ذال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم، اونقدر وصیت همسایه را پیغمبر می کرد که ما خیال کردیم براشون ارث معین خواهد شد. والله الله فی القرآن، الله الله در قرآن، لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم، نباد دیگران مفاهیم قرآن را که بهش اعتقاد ندارند عمل کنند و جلو بیفتند و شما که اعتقاد دارید عمل نکنید و عقب بیفتید. همین چیزی که اتفاق افتاد، اونایی که در دنیا جلو افتادن با پشتکار، با دنبالگیری از کار، با خوب انجام دادن کار، با صفاتی که خدای متعال اون صفات را دوست می‌دارد، اونها جلو افتادند، نه با فسادشون، با شرب خمرشون، با ظلم هایی که میکنن. من مکرر عرض کردم اگر برخی از این صفات خوب در این کشورهای غربی که پیشرفت علم را در دنیا به وجود آوردند، اگر اون صفات خوب نبود، هم اون پیشرفت ها پیدا نمیشد، هم ظلمی که اینها میکنن نابودشون میکرد. اون صفات خوب اونها رو نگه داشته است، ما اون صفات رها کردیم. دنبال میکنن کار را، اهمیت میدهند به وقت، اهمیت میدهند به محصولی که میخواهند تولید کنن. کارگر ما، محصل ما، استاد ما، روحانی ما، بازاری ما، کشاورز ما، اگر این خصوصیات را عمل بکند، کشور یک بار گلستان خواهد شد. باید هم بکنیم. این همون عمل به قرآن است. دیگران عمل در عمل به قرآن جلو نیفتن از شما، نه اینکه امیرالمومنین نمیخواد کسی به قرآن عمل کنه. چرا همه دنیا به قرآن عمل کنن علی خوشحالتر است. میگه اونهایی که به قرآن عقیده ندارن عمل کنن به مفاهیم قرآن، بعد بر شما مسلط بشن، جلو بیفتن، شما عقب بمانید. این پیش نیاد. والله الله فی الصلات، نماز، فانها عمود دینکم، پایه دین شماست. والله الله فی بیت ربکم، در باره خانه خدا، لا تخلوهما بقیتم، تا هستید نگذارید خانه خدا خالی بماند. فانه ان ترک لم تناوروا، اگر خانه خدا ترک بشود شما مهلت داده نمیشوید یا امکان زندگی نمییابید، که معانی مختلفی کردن این کلمه را. والله والله فی الجهاد و اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله، یعنی الله الله در جهاد، جان شما و جان جهاد فی سبیل الله، نبادا جهاد در راه خدا را ترک کنید با مال، با جان، با زبان. جهادی که امت اسلامی تا او را داشت ملت نمونه دنیا بود، وقتی او را از دست داد شد ذلیل. نویسندگان مسیحی که توی انجیلشون از قول مسیح نقل کردن که اگر کسی به این طرف صورت سیلی زد اون طرف رو جلو بیار. یعنی ما اصلا اهل جنگ نیستیم. سازش مطلق، مهربانی، اینا شعاراشونه. هنوزم میگن، هنوزم از رو نرفتن. اونایی که شعارشون اون بود شروع کردن به مسلمان ها تن زدن که آقا شما اهل جهادید، شما اهل جنگید، شما اهل شمشیرید، شما اهل خونریزی هستید. انقدر گفتن 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 که مسلمان ها را از رو بردن. نویسندگان و دانشمندان و مسلمان ها نوشتن که نه آقا ما جهاد نداریم، جهاد ما دفاع است در حقیقت. یعنی شو خدای متعال میگه جهاد کن، این آقا میگه جهاد دفاع است. او میگوید که اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. قاتل الذین، کسانی که همراه شما نزدیک شما هستن با اینها مقاتله کنید. قاتل الذین یلونکم من الکفار. این آقا میگه جهاد فی سبیل الله جهاد نیست، تهاجمی نیست، تدافعی است. این بر اثر عکس العمل اون تبلیغات مسیحی هاست که اونا از بس اسم صلح و سازش و آقا جنگ بدست و آقا شمشیرکشی بدست و آقا به کسی حمله نکنید اینقدر گفتن که مسلمانایی که اهل جهاد بودند و با جهاد عزت داشتند اینا رو خانه نشین کردن. و خود اون آقایان اهل صلح هر جا توانستن دمار از روزگار مسلمان ها در بیارن در آوردن. امروز اینی که شما در بوسنی و هرزگوین در اروپا میبینید یا اینی که در حرم ابراهیمی مسجد خلیل الرحمن میبینید در فلسطین اشغالی که همون آقایان از آمریکا و اروپا آمدن، همین اروپایی ها و آمریکایی ها و غربی هایی هستن که یک عمر با مسلمان ها سر کله زدن که آقا شما ها اهل جهادید، جهاد بد است. هر چه توانستن از جنگ های صلیبی به این طرف، مسیحی ها یه جور، اونهای دیگه یه جور، هر چه توانستن با مسلمان ها مبارزه کردن و جنگیدن و کشتن. که حالا داستان این حرفا رو نباید اینجا بگیم، داستان عجیبی است، داستان عجیب است. کسی تاریخ بخونه، کسی تاریخ را بدانه، دل انسان خون میگریه، هم به خاطر ظلم ها هم به خاطر درویی ها. این همه انسان دم از صلح بزند و این همه شمشیر و خنجر پنهان داشته باشد یا آشکار. نخیر، جهاد با همون شکل اسلامیش که البته حدودی دارد، در جهاد ظلم نیست، در جهاد تعدی نیست، در جهاد تجاوز به حقوق انسانها نیست، در جهاد بهانه‌گیری بر کشتن این و آن نیست، در جهاد از بین بردن هر کی که مسلمان نیست نیست. جهاد یک حکم الهی است، خیلی هم با عظمت. اگر او باشد ملت‌ها سربلند خواهد شد. این است که امیرالمومنین می‌فرماید. بعد می‌فرماید و علیکم به تواصل و تبادل، با هم ارتباط داشته باشید، به هم کمک کنید، بذل کنید، و یاکم و تدابر و تقاطع، به هم پشت نکنید، قطع نکنید پیوندها را. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نکنید که اگر ترک کردید فیولا علیکم شرارکم. اونجایی که نیکی دعوت کننده نداشته باشد، بدی نهی کننده نداشته باشد، خاصیت این حالت این است که اشرار بر سر کار میان، اشرار زمام و حکومت را در دست میگیرند. اگر مردم عادت نکنن به بد بگوین، بد بدها میان سر کار و زمام امور را میگیرن. ثم تدعون، بعد شما خوبها میرید دعا میکنید که خدایا ما را از شر این بد نجات بده. فلا یستجاب لکم، خدا هم دعای شما را مستجاب نخواهد کرد. خب این وصیت امیرالمومنین که از اول تا آخر وصیت حدود 20 موضوع دستچین کرده است، از مهمترین ها بیان فرموده است. بعد هم یک مطلب عمده اساسی حساس همون لحظه را بیان میکند. او چیست؟ مسئله انتقام جویی. فرمود یا بنی عبد المطلب، ای قوم خیشهای من که خود را صاحب خون من میدانید، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین، نبادا ببینم که بعد از کشته شدن من بیفتید به جان این و آن، تقولون قتل امیر المؤمنین، به بهانه این که امیر المؤمنین کشته شده با هر کس خورده حسابی دارید، پای او رو بکشید میان و بخواهید پدرش رو در بیارید. لا تقتلون نبی الا قاتل، وقتی من کشته شدم بعد از من فقط قاتل من را اعدام کنید و بس. انظروا اذا انا مت من ضربته هاده فضربوه ضربتا به ضربت، وقتی من با این زخم از دنیا رفتم او را با یک ضربت از بین ببرید و اعدام کنید، یک ضربت در مقابل یک ضربت. ولا یمثل بالرجل، خوف این بود که بریزن به سر این مرد شقی خبیث تیکه پارش کنن مردم. امیر المؤمنین اون دل خداشناس و خداجو و دقیق مواظب این نکته هم هست که نباد و دشمن او را مردم بگیرند از خشم و ناراحتی و انتقام تیکه پاره کنند. فرمود ولا یمثل بالرجل، نباد او را مثله کنند، یعنی اعضای او را قتل کنند. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثله ولو بالكلب العقور، حتى سگ را هم تکفاره نکنید، مثله نکنید، چه برسد به انسان. این آخرین وصیت امیرالمؤمنین است و مخاطب این وصیت ما این و باید به این وصیت عمل بکنیم. خب امیرالمؤمنین علیه السلام این وصیت را فرمودند و نمیدانم بعد از چند ساعت از دنیا رفت. این منبع حکمت، این انسان بزرگ که در و دیوار کوفه و مسجد کوفه از این کلمات حکمت آمیز پر بود، یادگارهای امیرالمؤمنین را در و دیوار کوفه بر گوش داشت و در دل داشت. این از دست مردم گرفته شد در مثل دیشبی. یک جمله دیگر هم در نهج البلاغه هست، اون را هم بنده بخوانم، که روز عزای امیرالمؤمنین علیه السلام اگر خواستید چشم شما به یاد اون بزرگوار اشکی، قطره اشکی بریزد. در نهج البلاغه این جمله است که گویا خطاب به امام حسن فرمودن که ملکتنی عینی و انا جالس، به امام حسن فرمودن که در شب 19 قبل از سحر که بروم به مسجد چشمم گرم شد در خواب، فسنح لی رسول الله، پیغمبر را در خواب دیدم. فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امتک من العبد واللدد، به پیغمبر شکایت کردم از دست امت. گفتم یا رسول الله، امیرالمؤمنین در مقابل پیغمبر مثل فرزندی در مقابل پدر است، در آغوش پیغمبر بزرگ شده است، پیغمبر پدر او بوده است در همه ادوار. حالا هم که پیرمرد 63 ساله ایست، وقتی پیغمبر را در خواب میبیند باز همون احساس کودکانه را در مقابل پیغمبر دارد، مثل بچه‌ای که به پدرش شکایت کند امیرالمؤمنین به پیغمبر شکایت میکند. و فقلت يا رسول الله ماذا لقيت من امتك من الابد واللدد. عرض کردم یا رسول الله از دست امت تو چه کشیدم من، چه دشمنی ها با من کردند، چه لجاجت ها با من ورزیدند، سختی ها کشیدم از دست امتت. در یک عبارت دیگر اینجوری دارد که به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله اننی مللتهم و ملونی، یعنی یا رسول الله اونها هم از من خسته شدند، من هم دیگه از دست اونها خسته شدم. فقال ادعو علیهم، پیغمبر فرمود علی جان نفرینشون کن. حالا امیرالمومنین میخواد نفرین کند این امتی را که اینقدر او را اذیت کردن. ببینید نفرین علی چیست. فقلت ابدلنی الله بهیخت بهم خیرم منهم، خدا به جای اونها بهتر از اونهایی را به من بدهد. و ابدلهم بی شر لهم منی، خدا به جای من کسی بدتر از من را به اونها بدهد. معنای این جمله ها این است که خدایا مرگ علی را برسان. و این دعا مستجاب شد. در مثل دیشبی اصحاب اطراف خانه امیرالمومنین را گرفتند. حالا حرف زیاد است، من ندیدم که میگویند یتیم ها آمدند، اما بعید نیست، چیزیست که ممکن است اگرچه جایی نوشته نشده باشد که یتیم ها آمدن وقتی شنیدن که امیرالمومنین شیر لازم دارد، هر کدام یک کاسه شیری تهیه کردن برای امیرالمومنین آوردن. اون مقداری که مسلم است این است که اطراف خانه محاصره شده بود از عاشقان امیرالمومنین و گریه می کردن. بعد امام حسن علیه السلام آمد فرمود که پدرم حال نداره، متفرق بشید. اینها رو متفرق کردن و رفتند. امیرالمومنین وصیت کرده است که بدن طیب و طاهر او را شب غسل بدهند و دفن بکنند. لا اله الا الله، در خاندان پیغمبر عجب سنتی قرار داده شد. همون دور که بدن فاطمه زهرا رو شب غسل دادن، غریبانه و نیمه شب بردن دفن کردن، بدن امیرالمومنین را هم شب غسل دادند و غریبانه بردن دفن کردن. اون کسانی که سالها علی را لعن کردن روی منبرها، چه بودی داشت که بیان قبر را بشکافن اگر می دانستن کجاست و یک اهانتی بکنن به جسد مطهر امیرالمومنین علیه السلام. این چشم تیزبین امیرالمومنین می داند. بدن را بردن نیمه شب، کیها بودن؟ لابد فرزندان امیرالمومنین و بعضی خواص اصحاب بودن، بردن دفن کردند و برگشتند. بنده با خودم فکر میکردم در این قضایا، در این شهادت مظلومانه، در این تشییع مظلومانه، در این دفن مظلومانه، در این خانه تاریک امیرالمومنین در این روزها به چه کسی از همه سخت‌تر گذشت. به نظرم رسید که به زینب کبری سلام الله علیها از همه سخت‌تر گذشت. زینب کبرا اون دفن مادر را در اون نیمه شب دید، دفن پدر را در این نیمه شب دید، تشییع جنازه امام حسن را با اون وضع دید و تیرهایی که به طرف جنازه امام حسن پرتاب شد
در روز عاشورا هم اون منظره سهمگین و هولناک را دید که از همه سخت‌تر بود. زینب کبرا سلام الله علیها فریاد زد: یا رسول الله صلی علیک ملیک السماء، هادا حسین که مرمل به دماء و مقطع الاعضاء، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا سرمایه های ما، جان ما، ذهن ما، زبان ما، عمل ما، همه را در راه خدا و در راه قرآن و در راه اسلام و در راه علی قرار بده. پروردگارا اسلام و مسلمین را سربلند کن. پروردگارا مسلمان ها را از ذلت سلطه کفار نجات بده. پروردگارا مسلمانان بوسنی، مسلمانان فلسطین، مسلمانان لبنان، مسلمانان کشمیر، مسلمانان تاجیکستان، مسلمانان افغانستان، مسلمانان هند، مسلمانان آذربایجان، مسلمانان آفریقا، مسلمانان اروپا، مسلمانان آمریکا، همه مسلمین عالم را پروردگارا به نور اسلام و قرآن عزت ببخش. بر دشمنانشون اونها را غلبه و نصرت بده. پروردگارا ملت عزیز و سربلند ایران، ملت مؤمن ایران، به فضل و لطف خودت به اوج قدرت و عزت برسان. مشکلات اونها را برطرف بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد تو را سوگند میدهیم این ماه رمضان را برای ما مبارک قرار بده. پروردگارا اون چرا که گفتیم و کردیم در این ماه برای خودت و در راه خودت قرار بده. به فضل و کرمت اونها را قبول بفرما. پروردگارا روح و رحمت و رضوانی به روح مطهر امام بزرگوار برسان. به او بهترین پاداش را عنایت بفرما. شهدای ما را با شهدای صد اسلام محشور کن. پروردگارا دلهای خانواده های شهدا، خانواده های جانبازان، خود جانبازان، مفقودین، خانواده هاشون، اونها را به فضل و رحمت خودت پروردگارا آرامش و تسلا ببخش. پروردگارا به حق محمد آل محمد تو را قسم میدهیم ما را امت قرآن قرار بده. پروردگارا حکم قرآنی و شریعت قرآنی را به طور کامل در میان ما پیاده کن. پروردگارا فقر را، مسکنت را، بیسوادی را، جهالت را، مشکلات را از میان جامعه ما برطرف کن. پروردگارا مسئولین کشور، خدمتگزاران کشور، کسانی که برای مردم کار می کنند مشمول رحمت خودت قرار بده. پروردگارا ما را مشمول دعای ولی عصر ارواح و نافداه قرار بده. ما نمیدانیم آیا دیشب که محتمل القدر بود مشمول دعای ولی عصر ارواح و نافداه قرار گرفتیم یا نه. یک دعا اگر اون بزرگوار در حق ما بکند، یک گوشه چشمی نشان بدهد در دعاهای شبهای قدر، همه این مشکلات ما حل خواهد شد. پروردگارا ما مشکلاتی داریم که با دعای ما، یعنی با دعای امثال من، معلوم نیست حل بشود اون مشکلات، با دعای امام زمان حل میشه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، ای مالک قلوب، به قلب منور و مطهر آقای ما و سید ما و امام ما و صاحب ما بینداز که ما امت مسلمان را در شب قدر دعا کند. پروردگارا دعای او را در حق ما مستجاب. اللهم اعطه فی نفسه و ذریته و شیعته و رعیته و خاصته و عامته و عدوه و جمیع اهل دنیا ما تقر به عینه و تسر به نفسه. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم بنفسي بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. مسألة تهاجم دشمن صهیونیست به حرم شریف ابراهیمی انقدر بزرگ است، اینقدر این فاجعه دردناک است که با چند کلمه نمی‌شود درباره اون سخن گفت و حق اون را ادا کرد. به نظر ما دولت غاصب که مستقیما مسئول است، حامیان دولت غاصب هم در این قضیه مسئولند، در رأس اونها آمریکا که در طول این سالهای متمادی همیشه از صهیونیست ها در همه جا دفاع کرد، هر جایی مشکلی برای اونها پیدا شد فوراً آمریکا سینه‌اش سپر کرد. این یهودی های آمریکایی سرمایه‌دارهای بزرگ هر کار خواستند به وسیله قدرت آمریکا و پول آمریکا و نفوذ سیاسی آمریکا در دنیا برای این غده سرطانی که در دل ملت‌های اسلامی به وجود آمده است انجام دادند. خب تو این قضیه اینا مقصر نیستن، مسئول نیستن، بیشک هستن. دیگر هم پیمان‌های اسرائیل و کمک کاراش هم مسئولن تو این قضیه، رسانه‌های عمومی جهانی هم که این مسئله را حقش را ادا نکردن مسئوله، سازمان‌های حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل و سازمان‌های کوچیک و بزرگی که به اسم‌های گوناگونی در دنیا هستن و کمین گرفتن که تا یک دولتی که با آمریکا میانه ای ندارد یک گوشه دنیا اندک چیزی در اون پیدا بشه فوراً بوغهاشون رو بلند کنن که آقا نقض حقوق بشر شد. وقت اینجا دولت غاصب خبیث ظالم صهیونیست های دشمن بشر در وسط نماز صدها نفر فلسطینی را در حال سجده دهن روزه به خاک و خون میکشند، دهها نفر را میکشند، صدها نفر را مجروح میکنند. بعد هم که مردم خوب عصبانی هن، داغ دارن، دلشون سوخته است، تو خیابون ها مشت گره میکنند، سربازای اسرائیلی یکی یکی بچه های مردم را هدف میگیرن و شکار میکنن و نابود میکنن. اینجا حالا این سازمان هایی که مال حقوق بشرن خفه خون گرفتن، هیچ چی نمیگن. حد اکثر این است که فلان سازمان محکوم کرده است. محکوم کرده، محکوم کرده یعنی چه؟ به چه درد فلسطینی خورد که حالا یک کلمه در محکومیت گفتن؟ باید همه قیام میکردن سازمان هایی که مدعی حقوق بشرن اگر راست میگفتن، باید قوغا میکردن دنیا را، باید محاصره میکردن دولت اسرائیل را.
باید به کمک کنندگان به اسرائیل اولتیماتوم میدادن و تهدیدشون میکردن که حق ندارید کمک کنید به این دولت خونریز فاسق جنایتکار اینجور اینجور. هیچ یک از این کارا انجام نگرفت. دولت‌های عرب هم متاسفانه کوتاه آمدن، نه اعلام عزا کردن، نه عزاداری کردن، نه سیاپوش کردن، نه مذاکرات را کاملا و باطن قطع کردن، خیلی کوتاهی کردن، خیلی تقصیر کردن. البته امت اسلامی وجدانش طوفانی شد. مطبوعات حد اکثر تقصیر را مطبوعات غربی تو این قضیه کردن. من دارم به شما عرض میکنم، رادیو، حالا از رادیوی اسرائیل رو نمیدونم، مطبوعات اسرائیل که انتظاری نیست، خب اونا خودشون قاتلن، از قاتل توقع هست که خودشو محکوم کنه. اما مطبوعات دنیایی که اسمش را گذاشتن دنیای آزاد، چرا باید اینقدر حق کشی کنن، اینقدر سکوت کنن، اینقدر قضیه رو کوچک کنن؟ حالا یک عربی در آمریکا تفنگ دست گرفته است، به چند نفر حمله کرده، حالا خیلی هم نمیدونم، ظاهرا خسارت چندانی هم نداشته. قوغا کردن مطبوعات آمریکا همین چند روزه، اونطور که به بنده اطلاع دادن که بله یک عرب مسلمانی حمله کرده است، تمام مطبوعات رو پوشوندن با این خبر. در مقابل اون حادثه سکوت میکنن، یا او رو کوچک میکنن، یا او رو تحریف شده بیان میکنن، او رو نسبت به یک نفر میدن. اینا همه ظلم. واقعا چقدر باید این کارکنان مطبوعات و گردانندگان مطبوعات در آمریکا و دنیای غرب متعصب و سنگدل و دور از آزادی باشن که ادعاش رو میکنن که اینجور نسبت به این قضیه بد عمل کنن. ملت عزیز ما البته همیشه مواضع خودش را اعلام کرده است و نگید، نگند کسانی که حالا چه فایده ای داره، چرا؟ مهمترین فشار را بر گرده غاصب قیام ملت ها در هر نقطه از دنیا که باشند وارد می آورد. اگر ملت ها برای چنین حادثه ای، هر ملتی در کشور خودشون قیام کنند، راه پیمایی راه بیندازند، مشت ها را گره کنند، فضا را تنگ می کند بر جنایتکارها. در همه قضایا اینجوره، علیه آمریکا هم همینجور است، علیه خون ریزهای یوگسلاوی سابق هم همینجور است. ملت ها باید حضور خودشون را اعلام کنن. این خیلی اثر دارد در فضای بین المللی و سیاست جهانی که غافل نباشن از او. لذا روز قدس که خواهد آمد، دنیای اسلام انشاءالله اگر اون روز را به معنای درست کلمه گرامی بدارد و مقتنم به شمارد روز جمعه آینده را برای فریاد کشیدن بر سر صهیونیست های غاصب، به میزان زیادی دشمن را شکست خواهد داد و به عقب نشینی وادار خواهد کرد و شما ملت ایران انشاءالله نشان خواهید داد که استفاده از روی روز قدس و فرصت اعلام موضع در قضیه فلسطین یعنی چه. هفته آینده روز جمعه روز قدس است. ملت ایران و الحمدلله در این زمینه خوب عمل کردن، دولت خوب عمل کرد، وزارت خارجه خوب عمل کرد، وقت رو تلف نکردن، حرف ها را زدن. اون مظلومینی هم که اونجا هستن فهمیدن که کسانی در اطراف دنیا نسبت به قضیه اونها حساسند. باید این حساسیت ثابت بشود، باید فشار روی اسرائیل زیاد بشود، باید فلسطینی ها خودشان مسئولیت زنده کردن مسئله فلسطین را جدا بر عهده بگیرند، مجاهدت کنند. مجاهدت سخت است، اما زندگی اینجوری از مجاهدت کردن سختیش بیشتر است، با این تفاوت که اگر مجاهدت کنند آینده برای آنها خوب خواهد بود، اما اینجور زندگی کردن روز به روز سختی ها را بر آنها بیشتر می کند. امروز البته داخل سرزمین های اشغالی در فلسطین اشغالی ملت بیدار شده است، اما باید مبارزات در داخل فلسطین عمومی و همگیر و پیگیر و متصل به خارج و متصل به اعماق امت اسلامی بشود و امتها ملتهای مسلمان همه جا به اونها کمک کنند. در این زمینه من بیشتر مایلم با برادران مسلمانی که در خارج از مرزها هستند صحبت کنم که چند جمله عرض میکنم. ایها المؤمنون فی کل مکان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و بعد، فإن حلول ليالي القدر المباركة وهي خير من ألف شهر يشكل أمام المسلم فرصة يطهر فيها روحه ويهذب نفسه ويسمو بها عبر الدعاء والتضرع من مستنقع المادة إلى عظالم النور والمعنى، وهو توفيق أرجوه لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات. واليوم إذ تسعى كل الأيادي الخبيثة في العالم لجر الأجيال الإنسانية نحو الفساد والغرق في الماديات، فإن على المسلمين أن يصونوا أنفسهم عبر التحلي بالتقوى والاعتصام بحبل الله من الانجراف مع هذا السيل العرم، ويقيموا صرح الأمة الإسلامية على قاعدة صلبة من نفوس قوية بذكر الله وإرادة مطمئنة بالوعد الإلهي، خصوصا ونحن نعيش ذكرى استشهاد مولى المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فلنجعل إذن سيرة هذا الرجل العظيم لبراسا ينير لنا دربنا اللاحب. إن المسألة الأساسية في عالمنا الإسلامي اليوم هي الحادثة الدموية الأليمة، حادثة الحرم الإبراهيمي الشريف، حيث المذبحة الجماعية للمصلين الصائمين على يد عناصر الصهيونية العالمية، المذبحة التي غطت شهر الصيام بلباس الحزن وأغرقت قلوب المسلمين باللوعة والأسى، رغم أن الأجهزة الإعلامية الاستكبارية وذيولها تسعى جاهدة بأساليبها الماكرة للتعتيم عليها وتبسيطها والتقليل من بشاعتها، إلا أن أبعادها الخطيرة واضحة لكل ذي وجدان واع. لذلك فإن هناك نقاطا أرى من اللازم طرحها على الإخوة والأخوات. الأولى، إن الذين صنعوا هذه الحادثة لیسو فئتا قلیلا کلا فان کل شیء ينبئ عن انها تمت عبر تخطيط وتمهيد ودعم من اولئك الذين غصبوا فلسطين فحكومة اسرائيل هي المجرم المباشر وشركاؤها في الجريمة هم اولئك الذين دعموها فجرؤوها على ذلك ان الدعم الامريكي اللامشروط لاسرائيل وخصوصا في المحادثات المذلة الأخيرة قد وفر للحكومة الإسرائيلية جوا آمنا لترتكب هذه الجريمة. أما الشركاء الآخرون فهم كل أولئك الكتاب والسياسيين والإعلاميين المطبلين الذين عملوا وسعهم لضرب الصف الإسلامي المجاهد ضد الصهيونية الغاصبة وتحويل الصراع إلى نزاع بين جناحين لهذه الأمة، وذلك نزولا عند الرغبة الأمريكية الإسرائيلية. الثانية، إن هذه الحادثة تعلن بدء مرحلة جديدة في مسار السياسة الصهيونية، ولن تكون الحادثة الأخيرة. ذلك أن الصهاينة يستمرون بهذا في سياستهم في بدء الاحتلال، والذي التي تركز على خلق الأجواء الخانقة وغير الآمنة للمسلمين، مستهدفين وهم على اعتاب هذا الحل غير العادل للقضية ان لا يبقى هناك شيء اسمه شعب فلسطين في الاراضي المغتصبة. لقد نجحوا لحد الان تحويل الشعب الفلسطيني الى اقلية وهو في ارضه، وهم يعملون على إضعافه أكثر فأكثر وبث الرعب في صفوفه لكي يتم تسليم القضية الفلسطينية إلى يد النسيان والضياع. إنه حلم الغاصبين الجميل وخيالهم الساذج، والحادثة هذه دليل على هذا الخيال الموهوم. الثالثة، هذه الحادثة تقدم لكل الفلسطينيين والعرب والمسلمين درسا مفاده أن غاصبي فلسطين مستمرون على نهجهم السابق في الاغتيال والرعب والخداع، وأنه لن تجدي معهم التعبيرات اللطيفة والأدوار المساومة أو ما يسمى بالحلول السلمية. ولو كانت هذه الحادثة قد وقعت في مرحلة الكفاح الفدائي المسلح للمجموعات الفلسطينية لأمكن أن يقال أنها عملية مقابلة بالمثل، أما أن تقع في حين تقوم العناصر التي تدعي الانتساب لفلسطين بتوقيع وثيقة بيع فلسطين بأيديها القذرة المرتجفة، فإنها لا تعبر إلا عن التجذر العدواني اللامساوم في الطبيعة الصهيونية الغاصبة. الرابعة، وبالتالي فإن على الشعب الفلسطيني الغيور البطل أن يكتب بنفسه مستقبله ومصيره، ولا يتركه فريسة بيد العدو. فإن كان أمريكا وإسرائيل والنظم الفاسدة العميلة لأمريكا سوف لن تتخذ أي قرار إنساني مشرف لصالحه. أما أولئك الذين اختاروا سبيل المحادثات فهم لا يفكرون إلا بكراسي الحكم لأيام معدودة أخرى. إنهم لا يأبهون للمظلومين المقهورين في ديارهم، شبابهم يقتلون ونساؤهم تهتك وبيوتهم تتحول إلى قبور ومساجدهم وعباداتهم وصلواتهم تغدو مذابح للعابدين. إن الفلسطينيين مسلمون وعليهم أن يستلهموا قرآنهم العظيم إذ يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وإذ يقول أيضا في وصف أعداء الله بأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. إن الجهاد أمر صعب يستلزم الصبر، إلا أنه يرضي الله تعالى ويحطم أغلال العبودية والمهانة ويضمن المستقبل الأمثل. إن فلسطين لا تملك أمنها حتى على أرضها، فحياتها دون ما كفاح ليست بأسهل من حياتها المكافحة. وإن بعد الله حق إذ يقول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يمن على الشعوب الإسلامية بالوعي واليقظة لتنهض بواجبها تجاه القضية الفلسطينية خصوصا وقد أصبحت اليوم أكثر مرارة وأكثر مصابة. وها نحن نقرب من اليوم العالمي للقدس في الجمعة التالية، إنها الساحة التي تتجلى فيها إرادة الجماهير الإسلامية والفرصة المعبرة عن الرشد المعبرة عن الرشد الإسلامي. فلنقدر جميعا هذه الفرصة ولنصرخ عاليا في ذلك اليوم بوجه غاصبي فلسطين وكل من يقفون خلفها داعمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بند لازم میدانم از این هفته کمک و دست اندرکاران او و از همه ملت عزیز صمیمانه تشکر کنم. بسیار کار شیرین و زیبایی رو انجام دادید در این هفته کمک به محرومین، و امیدوارم که انشالله خداوند از کسانی که این صدقه رو از مال خودشون خارج کردن قبول بفرماید و دست اندرکاران را، کمیته امداد را، برادران مسئول در رادیو و تلویزیون را و همه کسانی که به نحوی کمک به این قضیه کردن همه رو معجور قرار بدهد. بسیار سنت حسنه است. انشاءالله که روز به روز این سنت کمک به محرومین در جامعه ما رشد کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.